صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. تو جاده این، تو روستا این، شهر این، ایران این، یا هر جای این دنیا که هستین، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 17 فروردین 1394 برابر با 6 آوریل. توی این صبح بهاری اگه رخصت بدین و یه ساعت با ما همراه باشین، توی این یه ساعت براتون از آخرین خبرهای سیاسی، اقتصادی، ورزشی و فرهنگی ایران و جهان میگیم. امروز یه روز خاصه. 2 ساله که سازمان ملل این روز رو، یعنی 6 آوریل رو، روز جهانی ورزش در خدمت صلح و توسعه معرفی کرده. مناسبتش هم اینه که 115 سال پیش در چنین روزی برای اولین بار بازی‌های المپیک به میزبانی یونان برگزار شد. حرف حساب این روز هم اینه که ورزش میتونه یکی از ابزارهای تغییر مثبت آدم ها و دنیا باشه. امیدوارم اهلش باشیم و از ورزش توی زندگیتون لذت ببرین. ای کاش ما هم تنبلی رو بذاریم کنار رو اهلش باشیم. ما که میگم خودمونو میگم، وگرنه بقیه بچه های صبحانه باخبر همه ورزشکارن، در رأسشون تهیه کننده صبحانه باخبر. بریم سراغ هوای امروز ایران. آسمون که حسابی آفتابی، دمای هوا یه دفعه چندین درجه گرمتر شده. البته امروز خطه خراسان نیمه ابری قرار احتمال بارش پراکنده داره. خراسان رضوی و گیلان ممکنه یه نم نم بارونی بزنه. فقط این وسط سیستان و بلوچستان که متاسفانه مثل خیلی دیگه از روزای سال باد و گرد و خاک داره. حد اکثر دمای تهران امروز به 25 درجه میرسه. گرمترین استان خوزستان با 35 درجه و سردترین هم اردبیل با -2 درجه. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم این همکاران رو به شما تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده، مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریریه بنیامین صدر و اینجا در استودیو سیاوش سعادتیان با خبرها. ابتدای مجله بشنویم از آخرین خبرها در ایران و جهان همراه با سیاوش سعادتیان.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. اظهار نظرها در مورد توافق هسته‌ای لوزان در تهران، تل‌آویو و واشنگتن همچنان ادامه دارد. برخی از روزنامه‌های ایران می‌گویند که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز یکشنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرا درگیری لفظی داشته است. روزنامه‌های اعتماد و قانون از جمله روزنامه‌هایی بودند که در شماره روز دوشنبه خود خبر این درگیری لفظی را تایید و با جزئیات منتشر کردند. بنابر نوشته خبرنگار روزنامه قانون، جواد کریمی قدوسی در این جلسه به وزیر خارجه گفته که آیت الله خامنه‌ای به وی درباره روند مذاکرات هسته‌ای تذکر داده است. اما محمد جواد ظریف این نماینده مجلس را به دروغگویی متهم کرده و گفته او با این سخنان به آیت الله خامنه‌ای ظلم می‌کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره توافق به دست آمده در مذاکرات ایران و گروه 5+1 در لوزان سوئیس موضع‌گیری علنی نکرده است. پیشتر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته بود که این کمیسیون در نامه‌ای از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برای حضور در این کمیسیون و ارائه توضیحات درباره بیانیه لوزان دعوت کرده است. سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید رئیس جمهوری آمریکا نیاز دارد تا افکار عمومی را در مورد توافق هسته‌ای با ایران قانع کند و در نتیجه کنگره نیز به گفته او باید در این خصوص فعال باشد. به گزارش رویترز آقای کورکر تفاهم به دست آمده میان قدرت‌های جهانی و ایران را محکوم نکرد، اما در مورد موارد مربوط به بازرسی‌ها و روایت‌های مختلفی که تهران و واشنگتن در مورد توافق نامه مطرح کردن ابراز نگرانی کرد. سناتور باب کورکر اضافه کرد که کمیته روابط خارجی سنا بر اساس برنامه قبلی روز 14 آوریل طرحی را بررسی خواهد کرد که رئیس جمهوری آمریکا را ملزم می‌کند توافق نهایی با تهران را برای بازبینی و تصویب در اختیار کنگره قرار دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تفاهم هسته‌ای لوزان را مسیر آزاد برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواند. آقای نتانیاهو روز یکشنبه به شبکه CNN گفت هنوز فرصت برای رسیدن به توافق بهتری با ایران وجود دارد. بنیامین نتانیاهو با تاکید بر اینکه چارچوب تفاهم ایران و قدرت‌های جهانی در لوزان سوئیس یک توافق بد است، گفته که راه سومی بجز جنگ و توافق بد در تقابل با ایران وجود دارد و آن تشدید فشار بر جمهوری اسلامی است. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته که تفاهم لوزان به گفته او جرقه مسابقه تسلیحاتی با کشورهای سنی را خواهد زد. دولت آمریکا از تفاهم لوزان به عنوان یک توافق خوب یاد کرده و میگوید که توافق هسته‌ای با ایران امنیت متحدان آمریکا را فراهم می‌کند. شماری از خبرگزاری‌های ایران از استعفای حمید درخشان از سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و ایرنا، حمید درخشان بعد از ظهر یکشنبه بعد از نزدیک به 7 ماه سرمربی تیم پرسپولیس از این سمت استعفا داده است. استعفای حمید درخشان در حالی صورت گرفته که تیم فوتبال پرسپولیس باید روز سه‌شنبه فردا در ورزشگاه آزادی میزبان تیم النصر عربستان باشد. در روزهای اخیر شماری از رسانه‌های ایران از مذاکره مدیریت باشگاه پرسپولیس با برانکو ایوانکووی سرمربی سابق تیم فوتبال ایران برای جانشینی حمید درخشان خبر دادند. به گزارش ایسنا، قائم مقام باشگاه پرسپولیس هنوز استعفای سرمربی این تیم را نپذیرفته است.
ممنونم. خبرها رو شنیدیم از سیاوش سعادتیان و اما در ادامه صبحانه با خبر. ادامه سکوت آیت الله خامنه ای درباره توافق لوزان و درگیری لفظی یک نماینده تندروی طیف تندروی مجلس با وزیر خارجه. از بازتاب درگیری لفظی وزیر خارجه با یک نماینده مجلس تا نارضایتی مردم مشهد از قیمت نان در روزنامه‌های امروز. پرویز فتاح از اعضای سپاه پاسداران رئیس کمیته امداد شد. نگاهی به رشد اقتصادی ایران در سه ماهه نخست سال گذشته بنا به تازه‌ترین آمار بانک مرکزی. بازتاب‌های استعفای حمید درخشان از سرمربیگری تیم ملی تیم پرسپولیس. نگاهی به تا دو تئاتر جدید و یک کنسرت در تهران و تقویم موسیقی جهان. و مثل هر روز در این برنامه شما هم حضور داریم با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. در حالی که در ایران آیت الله خامنه‌ای تا کنون درباره توافق لوزان موضع‌گیری علنی نکرده، گزارش‌ها از درگیری لفظی یک نماینده طیف تندروی مجلس با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جلسه عصر روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حکایت دارد. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
از روز بعد از تفاهم هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1، منصوبان و نزدیکان فکری آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته از نمایندگان مجلس که منتقد دولت حسن روحانی و رویه مذاکرات هسته‌ای دولت فعلی هستند، تندترین انتقادها را علیه رئیس جمهور و وزیر خارجه بیان می‌کنند. همانند سخنرانی محمود نوویان، نماینده عضو جبهه پایداری در روز شنبه:
توافقنامه لوزان بسیار بدتر از توافقنامه ژنو. عقب نشینی ها از منافع ملت بسیار فراتر از توافقنامه ژنو، متاسفانه.
و یا سخنان تند حمید رسایی، نماینده مجلس در روز یکشنبه:
این توافقنامه عبور از خطوط قرمزه. آقای ظریف دیشب تو تلویزیون میگن هنوز هیچ چیز توافق نشده، هیچ چیز الزام آور نیست. خب برادر من، این جشن و سرورتون برای چیه؟ چرا ملت رو سر کار میذارید؟ دولت خودش داره به خودش تبریک میگه، آقای ظریف به آقای روحانی تبریک میگه، آقای روحانی به آقای ظریف تبریک میگه.
در مقابل این دسته از مخالفان تفاهم هسته‌ای، بخش دیگری از منصوبان و نزدیکان آیت الله خامنه ای از جمله تعدادی از ائمه جمعه و مسئولین کشوری در روزهای اخیر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران حمایت کردند. صدای آیت الله محمد امامی کاشانی در از روز بعد از تفاهم هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1، منصوبان و نزدیکان فکری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته از نمایندگان مجلس که منتقد دولت حسن روحانی و رویه مذاکرات هسته‌ای دولت فعلی هستند، تندترین انتقادها را علیه رئیس جمهور و وزیر خارجه بیان می‌کنند. همانند سخنرانی محمود نوویان، نماینده عضو جبهه پایداری در روز شنبه:
توافقنامه لوزان بسیار بدتر از توافقنامه ژنو. عقب نشینی ها از منافع ملت بسیار فراتر از توافقنامه ژنو متاسفانه.
و یا سخنان تند حمید رسایی نماینده مجلس در روز یکشنبه:
این توافقنامه عبور از خطوط قرمز. آقای ظریف دیشب تو تلویزیون میگن هنوز هیچ چیز توافق نشده، هیچ چیز الزام آور نیست. خب برادر من، این جشن و سرورتون برای چیه؟ چرا ملت سر کار میذارید؟ دولت خودش داره به خودش تبریک میگه، آقای ظریف به آقای روحانی تبریک میگه، آقای روحانی به آقای ظریف تبریک میگه.
در مقابل این دسته از مخالفان تفاهم هسته‌ای، بخش دیگری از منصوبان و نزدیکان آیت الله خامنه ای، از جمله تعدادی از ائمه جمعه و مسئولین کشوری، در روزهای اخیر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران حمایت کردند. صدای آیت الله محمد امامی کاشانی در نماز جمعه تهران:
انصافاً تیم مذاکره کننده تیمیست متین، با حکمت، با متانت. اون چنان که رهبر معظم انقلاب فرمود، نرمش قهرمانانه، این چنین حرکت کرد که واقعاً باید به همه آقایان، مخصوصاً رئیس جمهور محترم و بالاخص وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر ظریف، هم تبریک گفت هم خسته نباشی گفت.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در پیامی با آیت الله خامنه ای ضمن تبریک موفقیت تیم مذاکره کننده هسته‌ای از تلاش رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران سپاسگزاری کرده است. اما با وجود این دو دیدگاه نزدیکان فکری با آیت الله خامنه ای، چرا بین آنها اختلاف نظر وجود دارد و یک گروه به شدت نسبت به تفاهم هسته‌ای انتقاد می کند و گروه دیگر از تصمیمات تیم مذاکره کننده هسته‌ای دفاع می کند؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
به نظر می رسه کسانی که نزدیک هستن به آقای خامنه ای و در هسته اصلی قدرت اطلاعات بیشتری دارن از رویکردهای شخص اول نظام مثل آقای فیروزآبادی، اینها خب طبیعتاً استقبال میکنن از تفاهم اخیر و تلاش میکنن که همدلی نشون بدن با اون چرا که از رویکرد غالب خبر دارن. اما کسانی که در حوزه اقتدارگرایی فاصله بیشتری دارن به کانون مرکزی قدرت یا به نوعی مستقلتر محسوب میشن، اونها همچنان سعی میکنن به نوعی ابزار فشار باشن یا ابراز نارضایتی خودشون رو صریح‌تر اعلام کنن که خب به نوعی خودش میتونه کمک کنه حتی در وجه سلبی به گرفتن امتیاز از طرف غربی یا حتی دادن امتیازهای کمتر.
البته با وجود این دو نگاه حامیان نزدیک با آیت الله خامنه ای، آیا رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای با گرفتن مواضع مختلف از سوی خود و حامیانش نقشی دوگانه بازی نمی کند؟ مرتضی کاظمیان:
آقای خامنه ای در ماه‌های اخیر و به ویژه در هفته‌های گذشته تلاش کرده ضمن اتخاذ یک موضع همدلانه با مذاکره، اما همزمان روشی رو پیش بگیره که اگر مذاکرات به شکست خورد یا تفاهم نهایی حاصل نشد، ایشون بگه که من ابراز عدم خوشبینی کرده بودم و من گفتم که اعتماد ندارم به طرف غربی. به نوعی همه میدونن که در پیروزی آقای خامنه ای شریک هست، اما ایشون میخواد دامان خودش رو از شکست محتمل کاملا دور نگه داره و تبعات اون رو به آقای روحانی و دستگاه دیپلماسی تفویض کنه.
جلسه یه روز یکشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کمیسیون امنیت ملی مجلس به درگیری لفظی با جواد کریمی قدوسی نماینده منتقد دولت انجامیده است. به گزارش وبسایت‌های اصولگرا همانند باشگاه خبرنگاران و تابناک، جواد کریمی قدوسی بحث‌هایی را در رابطه با فوردو و نتنز مطرح می‌کند و به محمد جواد ظریف می‌گوید آیت الله خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی در خصوص اقدامات وزارت خارجه و شخص وزیر تذکر داده است که محمد جواد ظریف در این جلسه که به تشنج کشیده شده بود، کریمی قدوسی را متهم به دروغگویی می‌کند و می‌گوید شما با این گونه حرف‌ها به رهبر جمهوری اسلامی تهمت می‌بندید، زیرا آیت الله خامنه‌ای هرگز به او تذکر نداده است.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد درباره جدال لفظی میان وزیر خارجه ایران و یک نماینده طیف تندروی مجلس. توی بخش بررسی مطبوعات به بازتاب این موضوع باز هم می‌پردازیم توی روزنامه‌های امروز. شما هم اگه در این باره نظری دارین، می‌تونین در طول 24 ساعت به این شماره تلفن زنگ بزنید و نظرتون رو بگید: 20 42 02 21 12 21 12. در حال حاضر تعدادی از پیام هایی که در چند ساعت گذشته شما برای ما گذاشتید آماده است که با هم بشنویم.
من میخوام به این دلواپسان و امثال آقای کریمی قدوسی و روزنامه کیهان بگم که اگه خیلی دغدغه وطن رو دارین، خیلی منافع ملی مورد توجهتون هست و به اصطلاح از پاپ هم کاتولیکتر هستین، باید اون روزایی که این تصمیمات گرفته میشد فکر میکردن، اون روزی که قفلا رو شکستن و پلوما رو باز کردن و جشن هسته‌ای گرفتن. یعنی شما چی میگین؟ میگین که پاره بکنیم توی کفش، بگیم مرغ ما یک پا داره، بعد چیزی گیرتون میاد؟ ادامه تحریما رو میتونین تحمل کنین؟ اگر خدای نکرده کار به درگیری نظامی بکشه، درسته که ما هم دفاع میکنیم، ولی به چه قیمتی؟ آخه یه خورده برای انسان وجدان و تعقل هم چیز خوبی هست، همش که به فکر جیبش نباید باشه آدم. بنزه کافی خوردین بردین، بذارین یک لقمه نونم شاید سر سفره مردم بیاد. اگر رانتخارا و اگر نهادهای قدرتمندی که دستشون تو اقتصاد تازه بذارن، چرا از حالا تب کردین؟
میهنم در خطر است، خاک من ویران است، قشری از ما گشنه، قشر دیگر همگی خانهشان زندان است، جمع میلیون نفری در تبعید پشت هیچستان است، آن یکی هموطنم رقصان است و نمیداند زین بازی ها که انرژی اتم راه به هیچستان است.
به این آقای ظریف برسونید، به گوشش برسونید، ملت کمرشون شکست. خواهش میکنم از آقای ظریف فکر و حال این تحریم ها بزنید. ما تشکر جلالی هستم از کرمان.
زمانی که تحریم بودیم، دولت مردمون مجبور بودن بنده خدایی هر نفتونی پر کنن بدن دست نیون، بگن آب بفروش یا 2000 بزنیم به زخم کار و زندگی و این ملت بنده خدا. حالا اون نفت ها میبرد، نفت ها که میخورد هیچی نفتون هم میخورد. بله عزیز من، حالا باید یک خوش پاره کنه، چون اون ممرا لولو برد.
اگر بخواهیم بدانیم که تفاهم بین 5 به اضافه 1 و ایران خوب بوده یا بد، فقط باید دید مخالفین آن چه کسانی هستند و موافقین کیانند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رشد اقتصادی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. بنا به تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، در 3 ماهه سوم سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی با نفت 2.8% و بدون نفت 2.5% بوده. احمد علوی کارشناس اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، ارزیابی شما از این گزارش چیه؟
هرچند این گزارش مقدماتی و شامل تمامی سال گذشته نیست و احتمالاً تعدیل خواهد شد، ولی به هر حال نشان از یک روند رشد اقتصادی است و البته مثبته. به نظر میرسه که دگرگونی فضای دیپلماسی جهانی به وسیله دولت موجب کاهش تنش‌ها شده و این دارای اثر مثبتی بر اقتصاد بوده. اقدامات دولت در تخصیص منابع نیز در این رشد مؤثر بوده، اما نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران برونزا و درونگراست و در کوتاه مدت این بهبود رابطه با اقتصاد جهانی است که بخش قابل توجهی از این رشد اقتصادی رو که شما ازش یاد کردید توضیح میده.
از بهبود رابطه اقتصادی با جهان گفتین، آقای علوی چه تغییری توی این عرصه در سال گذشته اتفاق افتاده که به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کرده به نظرتون؟
اگر تنها به آمار گمرک ایران نگاه بکنیم، این آمار نشون میده که واردات و صادرات در سال گذشته افزایش داشته. واردات بیش از 5% و صادرات هم بیش از 18% افزایش داشته و اثر این دو متغیر بر رشد اقتصادی مثبت بوده. دولت در سال گذشته موفق شد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مانند بنگاه‌های صنعت خودروسازی را به لطف تزریق نقدینگی فعال کنه و با واردات قطعات این شرکت‌ها فعال‌تر بشن، ولی هنوز این رونق در بنگاه‌های متوسط و کوچک دیده نمیشه. البته متغیرهای دیگری بجز اون چه من گفتم، مانند ثبات نرخ ارز و کاهش تورم که نماد ثبات سیاست اقتصادی، کم یا زیاد بر نرخ رشد اقتصادی مؤثر بوده.
آقای علوی، دیروز هم صحبت کردیم واکنش بازارهای مالی ایران به تفاهم هسته ایران و گروه 5 علاوه 1 مثبت بود. این امر به نظرتون چه تأثیری بر نرخ رشد اقتصادی در سالی که در سال 9 در سالی که درش هستیم خواهد داشت؟
واکنش روانی بازارهای مالی در نخستین روز کاری سال نو به تفاهم هسته‌ای مثبت بود و موجب شد تا ارزش شاخص سهام بالا بره و قیمت سکه و ارز هم در بازار یک ریزشی داشته باشه. ارزش سهام در روز بعد هم افزایش داشت، ولی قیمت سکه و ارز تا حدی تعدید شد و به سطح گذشته خودش نزدیک شد. واکنش روانی بازارهای مالی و بخش حقیقی اقتصاد یک رابطه دو سویه دارند با هم دیگه. اگر تکانهای مثبت بازارهای مالی با شوک مثبت و دائمی بخش حقیقی اقتصاد یعنی تولید توزیع و مسائلی از این قبیل مواجه نباشه، به تدریج زائل میشه و این بازارهای مالی دچار رکود خواهند شد. بنابراین این ضرورت داره که همگام با فعال شدن بازارهای مالی بخش حقیقی اقتصاد به وسیله مدیریت مثبت هدایت بشه تا اینکه این دو بخش در کنار همدیگه یک روند بسامانی رو طی بکنن.
ممنون از شما احمد علوی، اقتصاددان مقیم ساعت. روزنامه های امروز از این خبر را نوشتن: درگیری لفظی محمد جواد ظریف با نماینده تندروی مجلس، کسانی که به علی مطهری حمله کرده بودند آزاد شدند، موتور آنتونوف سقوط کرده موتور بالگرد بوده، 2/3 خاک ایران در حال تبدیل به بیابان است و برج آزادی چکه می کند. این شهرام رفیع‌زاده است که مثل هر روز با من شما ورق می زنه روزنامه های تهران رو. شهرام، واکنش ها به حضور محمد جواد ظریف در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چه بازتابی توی روزنامه امروز داشته؟
امروز اغلب روزنامه ها گزارش های منتشر کردن درباره حضور آقای ظریف در مجلس شورای اسلامی، دیدار ایشون با علی لاریجانی و همچنین حضور و سخنان ایشون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. از جمله این روزنامه ها روزنامه اعتماد است که در گزارش مفصلی اشاره کرده که بیانیه لوزان محور صحن علنی فراکسیون ها و کمیسیون امنیت ملی بوده روز گذشته مجلس شورای اسلامی. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده به این که برخلاف فضای کلی مجلس شورای اسلامی که پیش از تفاهمنامه لوزان به نفع آقای ظریف خیلی نبوده، روز گذشته اکثریت نمایندگان مجلس از ایشون حمایت کردند. روزنامه اعتماد در گزارش خودش اشاره کرده که این ناشی از این هست که نمایندگان خاکستری مجلس هم به جمع موافقان تفاهم لوزان پیوستن. اما این روزنامه گزارشی هم داره درباره درگیری لفظی میان آقای محمد جواد ظریف و آقای جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و از نزدیکان به جبهه پایداری. دو روزنامه قانون و ایران هم گزارشی در این زمینه منتشر کردن. روزنامه قانون نوشته که درشتی مجلس با ظریف روز گذشته، به نوشته این روزنامه مجلسی ها پاداش آقای ظریف رو با اعتراض به ایشون دادن. اما روزنامه ایران به یک نکته اشاره کرده که سایر رسانه ها به اون اشاره نکردن و اون هم این هست که آقای کریمی قدوسی در مجلس در کمیسیون امنیت مجلس با آقای ظریف گفته که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به شما تذکر داده در یک جلسه خصوصی و شما هم به رهبر جمهوری اسلامی گفتی که از این سمت استعفا خواهی داد و آقای خامنه‌ای هم با این استعفا موافقت کردی. اما به نوشته روزنامه ایران چنین مسئله‌ای از سوی آقای محمد جواد ظریف تکذیب شده و ایشون گفته به طور کلی چنین مسئله‌ای مطرح نبوده.
روزنامه شرق از آزادی کسانی خبر داده که در شیراز به علی مطهری حمله کردند. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این خبر رو امروز روزنامه شرق به نقل از آقای ترک همدانی وکیل آقای علی مطهری منتشر کرده. ایشون گفته بعد از تعطیلات نوروزی به دادستانی شیراز مراجعه کردم برای بگیری شکایت آقای علی مطهری از مهاجمان به ایشون که در 19 اسفند ماه به ایشون حمله کرده بودند، ولی مطلع شدم که 9 تن از کسانی که به نوشته روزنامه شرق جزو مهاجمان به آقای علی مطهری بودند با قرار کفالت یا وثیقه آزاد شدند و ایشون گفته این پرونده رو پیگیری خواهیم کرد.
روزنامه آفتاب یزد خبر داده که موتور آنتونوف سقوط کرده موتور هلیکوپتر یا همون بالگرد بوده. منبع خبر این روزنامه کیه و به چه نکاتی اشاره کرده شهرام؟
منبع خبر روزنامه آفتاب یزد آقای مهرداد لاهوتی هست، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. ایشون به نوشته این روزنامه تاکید کرده که موتور هواپیمای آنتونوفی که در 19 مرداد ماه سال 93 سقوط کرد و دست کم 39 نفر از سرنشینان اون جان خودشون رو از دست داد، موتور هلیکوپتر بوده و به این دلیل نصب شده بود روی این هواپیما و هواپیماهای مشابهی قرار نبود این هواپیماها کاربری مسافربری در ایران پیدا کنن، در امور نظامی یا ترابری قرار بود از اونها استفاده بشه.
بسیار خوب. روزنامه خراسان گزارشی از وضعیت بحرانی تخریب محیط زیست در ایران داره. ابعاد تخریب محیط زیست به روایت این روزنامه چطوره؟
روزنامه خراسان در این گزارش گزارش مفصلی هست، تاکید کرده که نفس محیط زیست در ایران به شماره افتاده. بنابر آمارهای بین‌المللی به ویژه بررسی‌هایی که فاو انجام داده در زمینه محیط زیست و وضعیت محیط زیست در ایران، نوشته که در فاصله سال‌های 2008 تا 2012 رتبه ایران در محیط زیست 36 پله سقوط کرده. جنگل‌های ایران هم نوشته روزنامه در سال 1958 10 میلیون هکتار بودند، در حال حاضر مقام‌های رسمی ایران میگن که 12 میلیون هکتار است، اما این روزنامه تاکید کرده که بر اساس آمارهای بین المللی 7 میلیون هکتار در ایران وجود داره و دو سوم از خاک ایران به نوشته این روزنامه در حال تبدیل شدن به بیابان است.
نگاه کوتاهی بندازیم به روزنامه شهروند، گزارش داده که برج آزادی چکه میکنه. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که از 15 سال پیش برج آزادی دچار مشکل شده، بخشهایی از این برج چکه میکنن و تأسیسات زیرین میدان و برج آزادی رو مورد آسیب قرار دادن. اما به نوشته روزنامه شهروند به رغم اینکه از سال چند سال پیش حدود 7 میلیارد 500 میلیون تومان از سوی شورای شهر به تعمیر برج آزادی اختصاص پیدا کرده بود و شهرداری هم مدعی است بیش از 20 میلیارد تومان زمینه کرده، این چکه کردن ها همچنان ادامه داره و روزنامه شهروند نسبت به نابودی یا تخریب این نماد شهر تهران هشدار داده.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده. 25 دقیقه دیگه بازم به تو برمیگردیم. خب اما در روز جهانی ورزش در خدمت صلح و توسعه، بیشتر از هر چیزی ما باید از ورزش حرف بزنیم. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
بینندگان و شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. حمید درخشان از سمت سرمربیگری پرسپولیس کناره گیری کرد. درخشان 7 ماه قبل در زمین درفشیفر محل تمرین پرسپولیس جای علی دایی رو گرفت و در همین زمین اعلام کرد که دیگه نمیتونه هدایت پرسپولیس رو بر عهده داشته باشه. البته صحبت هست که درخشان روز چهارشنبه مقابل النصر عربستان روی نیمکت پرسپولیس بشینه، اما قطعیت نداره. امروز مشخص میشه، مذاکره داره میکنه باشگاه پرسپولیس با برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم ملی ایران در جام جهانی 2006. و ضمن اینکه این احتمال هم وجود داره، حسین عبدی دستیار درخشان مقابل النصر روی نیمکت بشینه. یعنی هیچی مشخص نیست در باشگاهی که توی لیگ برتر 10 بار متحمل شکست شده و از این حیث فقط نفت مسجد سلیمان بیشتر از پرسپولیس باخته. واقعا این تیتر در پرسپولیس چه میگذرد که بسیاری از رسانه ها استفاده میکنن، سوال مهمیه درباره باشگاهی که نه مدیر عامل داره نه وضعیت کادر فنیش مشخصه. ضمن این که هر هفته از تعداد هواداراش در ورزشگاه کاسته میشه و اون اندک تعدادی هم که میان شعار مشهور حیا کن رها کن سر میدن و خواستار جدایی برخی بازیکنان همچنین کادر فنی و مسئولین باشگاه پرسپولیس میشن. اما رقابت‌های فوتبال در نقاط مختلف اروپا دیشب پیگیری شد. اتفاق عجیب و چه بسا خارق‌العاده در اسپانیا رقم خورد. رئال مادرید تونست با نتیجه شگفت‌انگیز 9-1 گرانادا رو از پیش رو برداره. کریس رونالدو به تنهایی 5 گل زد و تونست فاصله عقب افتاده از لیونل مسی رو جبران کنه. الان با 36 گل به تنهایی در صدر جدول گل زنان قرار گرفته، مسی 32 گل است دومه و جالب نفر سوم حتی نصف رونالدو هم گل نزده در لالیگا. اما بارسلونا تونست در یک بازی فوق‌العاده سخت و با نمایشی نچندان مطلوب هواداران این تیم به سختی سلتاویگو رو در خانه حریف با 1 گل شکست بده و فاصله 4 امتیازیش با رئال مادرید رو در صدر جدول حفظ کنه. یه مسابقه فوق‌العاده جذاب هم تو فرانسه برگزار شد و در حالی که المپیک مارسی مقابل پاریس انجرمن 2 بار پیش افتاد، سرانجام بازی رو 3-2 واگذار کرد تا پاریس انجرمن به صدر جدول بره. رقابت های فوتبال اروپا امروز هم پیگیری میشه که دربارش فردا در خدمتتون خواهم بود و نتایج رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. روز بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید.
ساعت دقیقاً رأس 7:30 بامداد در ایران و ما از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک با بخش دوم صبحانه با خبر مجله بامدادی رادیو فردا همراهتون هستیم. اگه همین الان اومدین سراغ این برنامه بهتون صبح بخیر میگم، خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز ما. این بخش رو هم با خلاصه خبرها از سیاوش سعادتیان ادامه میدیم.
برخی از روزنامه‌های ایران می‌گویند که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز یکشنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرا درگیری لفظی داشته است. روزنامه‌های اعتماد و قانون از جمله روزنامه‌هایی بودند که در شماره روز دوشنبه خود خبر این درگیری لفظی را تایید و با جزئیات منتشر کردند. بنابر نوشته خبرنگار روزنامه قانون، جواد کریمی قدوسی در این جلسه به وزیر خارجه گفته که آیت الله خامنه‌ای به وی درباره روند مذاکرات هسته‌ای تذکر داده است، اما محمد جواد ظریف این نماینده مجلس را به دروغگویی متهم کرده و گفته او با این سخنان به آیت الله خامنه‌ای ظلم می‌کند. سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید رئیس جمهوری آمریکا نیاز دارد تا افکار عمومی را در مورد توافق هسته‌ای با ایران قانع کند. به گزارش رویترز آقای کورکر تفاهم به دست آمده میان قدرت‌های جهانی و ایران را محکوم نکرد، اما در مورد موارد مربوط به بازرسی‌ها و روایت‌های مختلفی که تهران و واشنگتن در مورد توافقنامه مطرح کردند ابراز نگرانی کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تفاهم هسته‌ای لوزان را مسیر آزاد برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواند. آقای نتانیاهو روز یکشنبه به شبکه CNN گفت هنوز فرصت برای رسیدن به توافق بهتری با ایران وجود دارد. بنیامین نتانیاهو با تاکید بر اینکه چارچوب تفاهم ایران و قدرت‌های جهانی در لوزان سوئیس یک توافق بد است، گفته که راه سومی به جز جنگ و توافق بد در تقابل با ایران وجود دارد و آن تشدید فشار بر جمهوری اسلامی است. شماری از خبرگزاری‌های ایران از استعفای حمید درخشان از سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و ایرنا، حمید درخشان بعد از ظهر یکشنبه بعد از نزدیک به 7 ماه مربیگری تیم پرسپولیس از این سمت استعفا داده است. استعفای حمید درخشان در حالی صورت گرفته که تیم فوتبال پرسپولیس باید روز سه‌شنبه فردا در ورزشگاه آزادی میزبان تیم النصر عربستان باشد.
سیاوش سعادتیان بود و خلاصه آخرین خبرها ما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر. گزارشی داریم درباره تعیین پرویز فتاح عضو سپاه پاسداران به ریاست کمیته امداد از 2 تئاتر جدید و 1 کنسرت در تهران خبر میگیریم. روزنامه‌های برخی از شهرهای مختلف ایران رو ورق میزنیم و در بخش موسیقی نگاهی داریم به تقویم موسیقی جهان و بیش از هر چیز از پینک فلوید میشنویم. اما با حکم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، پرویز فتاح از اعضای قدیمی سپاه پاسداران به ریاست کمیته امداد امام خمینی منصوب شد. کمیته امداد در گذشته به شکل سنتی از طرف هیئت امنایی که بیشتر آن را اعضای قدیمی و سرشناس حزب مؤتلفه اسلامی تشکیل می‌دادند اداره می‌شد. بنیامین صدر گزارشی داره در این باره.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، پرویز فتاح وزیر نیرو در دولت اول محمود احمدی نژاد و رئیس فعلی بنیاد تعاون سپاه پاسداران را به ریاست کمیته امداد امام خمینی منصوب کرد. پرویز فتاح قره‌باغی، مدیر عامل فعلی بنیاد تعاون سپاه پاسداران، مهندس عمران و از اعضای قدیمی سپاه پاسداران و تکنوکرات است که در دولت نخست محمود احمدی نژاد وزیر نیرو بود. کمیته امداد تا پیش از تغییر اساسنامه خود از سوی شورای مرکزی اداره میشد و اعضای آن را بیشتر چهره‌های سرشناس حزب مؤتلفه اسلامی تشکیل میدادند، هرچند که همچنان بر اساس آخرین حکم رهبر جمهوری اسلامی برخی اعضای حزب مؤتلفه اسلامی همچون حسین انواری و حمید رضا ترقی در این نهاد اقتصادی حضور دارند. حزب مؤتلفه اسلامی یک حزب سیاسی مذهبی سابقه دار در ایران است که به جناح راست و اصولگرایان سنتی تعلق دارد و بیشتر بازاری‌های مذهبی را نمایندگی می‌کند. اما با آمدن آقای فتاح به کمیته امداد به نظر می‌رسد که نقش حزب مؤتلفه اسلامی در تصمیم‌گیری‌های این نهاد اقتصادی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود کم‌رنگ‌تر شود. این پرسشی است که از آرش غفوری، فعال سیاسی و عضو جبهه مشارکت ایران ساکن آمریکا پرسیدم.
مؤتلفه به عنوان یک حزبی که از ابتدای انقلاب و نهادهای مختلف سیاسی جمهوری اسلامی انتخابی و انتصابی فعالیت داشت، از سال 68 به بعد چون رأی مردم رو هیچگاه نداشتن تقریبا تمام مسئولیتایی که در نهادهای انتخابی به عهده‌اش بود و رانتی که بهشون داده میشد با حمایت نظارت استفای کاندیداشون میرفتن تو مجلس. از سال 82 به بعد حتی همین حد هم دیگه قابل تحمل نشد، به طوری که کاندیداشون در تهران رو بهشون گفتن که شما اصلا نباید به نام کاندیدای اصولی را کاندیدا بشین که بیاین تو مجلس، چون که مردم نسبت به شما نظر خوبی ندارن. اون موقع آقای بادامچیان رو نذاشتن بیاد، آقای ترقی رو و حتی آقای عسکرولادی رو و آقای باهنر هم که بی نزدیک بود با این به حزب مؤتلفه با اینکه شما انجمن مهندسین بود، ایشون هم رفت از کرمان کاری داشت به جای تهران سال 80. میگم گفتشون فقط یک نهاد انتصابی که خب پس رانتی که بهشون داده میشد اونها نهاد انتصابی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام یا همین کمیته امداد فعالیت داشتن. اما با توجه به اینکه کلا معادلات سیاسی جمهوری اسلامی داره به هم میریزه و نقش مؤتلفه کمتر از گذشته هم داده میشه، دیگه حتی تو این حد هم حضور اینها خیلی ضرورت براش احساس نمیشه.
به حکم رهبر جمهوری اسلامی همچنین محسن کازرونی، مرتضی بختیاری، امیر منصور برقعی و مرضیه وحید دستجردی و پرویز فتاح به عنوان اعضای هیئت امنای جدید کمیته امداد منصوب شدند. آقای خامنه‌ای در حکمش گفته که انتصاب‌های جدید به دلیل تغییر اساسنامه کمیته امداد صورت گرفته است. کمیته امداد که در اسفند ماه 1357 خورشیدی به دستور آیت الله خمینی تأسیس شد، از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که از پرداخت مالیات معاف است. حسین انواری، سرپرست پیشین کمیته امداد، در آذر ماه 1392 تعداد افراد زیر پوشش کمیته امداد را حدود 4.5 میلیون تن در ایران اعلام کرد. او آبان ماه سال گذشته نیز اعلام کرد که ماهیانه بیش از 20 میلیارد تومان صدقه در ایران از سوی کمیته امداد جمع‌آوری می‌شود.
نمایش رام کردن زن سرکش از مشهورترین آثار ویلیام شکسپیره. این نمایش از زمان نگارش اون تا به حال بارها به صحنه رفته و چند فیلم هم بر اساس اون ساخته شده. اگه دوست دارین نمایش رام کردن زن سرکش رو ببینین، از دیروز در تهران روی صحنه رفته. فرج سرکوی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، به ما میگه که این نمایش چه داستانی رو روایت کرده و در اجرای ایرانی اون آقای سرکوی چه تفسیری از این نمایش ارائه میشه.
خب ویلیام شکسپیر این نمایش رو در میگن کارشناسا معتقدند که بین سالهای 1594 تا 1597 نوشته. نمایش رو کوروش اسداللهی ترجمه کرده و مریم کاظمی اینو کارگردانی میکنه. در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران شهر به سن رفته. یک بار این نمایش در جشنواره تئاتر فجر اجرا شد. این نمایش کمدی هستش. می‌دونیم شکسپیر بیشتر تراژدی نوشته، ولی این یکی از آثار کمدی اون هستش، اما در اجرا و در این حال به زمان و مکان مشخصی در محدود می‌شده، اما در اجرا کوشیدن که این زمان رو بشکنن و فضا رو به اصطلاح جان شمورش بکنن. نمایش در یک پیش پرده داره و پنج پرده. در پیش پرده اون این هستش که یک گروه بازیگران دوره گرد که در دوران به اصطلاح دورانی که نمایش نوشته شده بسیار رایج بودند، این بازیگران می‌خواهند یک نمایشی رو در قصر یک لردی اجرا بکنن و یک پسری هم هستش که در لباس و آرایش زنان نقش زنان رو بازی میکنه. حالا این گروه نمایشی میخواد یک نمایشی بازی بکنه که در واقع اصل نمایش است. اصل نمایشی هست که بازرگان بسیار ثروتمندی وجود داره که دو تا دختر داره دختر بزرگش کاترین نابی شوهر مونده، اما خواهر کوچکترش مثل دختر کوچکتر او خواستگاران زیادی داره. اون دختر بزرگتر به این دلیل است که دختر سرکشی هستش و به اصطلاح حرف گوش نمیکنه، تن به سلطه مردها نمیده. حالا این بازرگان برای که برای به اصطلاح دختر بزرگترش شوهری پیدا بکنه، یک مردی رو پیدا میکنه که غریب است، وارد شهر شده، نمیشناسه اوضاع چیه در ظاهر، و اون مرد به طمع ثروتی که نصیب خواهد برد ازدواج میکنه و میکوشه که این زن سرکش رو به اصطلاح به راه بیاره. متن در اصل یک متن مردسالارانه بوده، یعنی در واقع انگار که مردها هستن که زنان سرکش رو به اصطلاح تسلیم میکنن، مطیع میکنن، اهلی میکنن، به قولی که لغتایی که در یک نمایشنامه هستش. اما اجرای ایرانی کوشیده است، خب دیگه در این حال هم نمیشه که دیگه اون برداشت رو ارائه داد. میدونیم که از این نمایش برداشت‌های گوناگونی ارائه شده، چند تا فیلم تهیه شده که بسیار مشهور هستند. حالا در اجرای ایرانی کوشیدن بگویند که زن و مرد با هم اهلی میشن و با هم انس میگیرن. نمایش رو به صورت تلفیقی در اجرا گذاشتن، یعنی از برخی از تکنیک های نمایش سنتی ایران بهره گرفتن و همچنین کمدی دلارته که میدونیم یک نوعی کمدی مردمی بوده و موسیقی زنده ایرانی رو وارد کار کردن و در این حال نمایش بر اساس به اصطلاح طراحی حرکت بدن بازیگران استوار شده. در جشنواره وقتی در جشنواره تئاتر این فیلم اجرا شد، یکی از به اصطلاح بازیگران اصلی یعنی همون مرد لهجه اصفهانی داشت که انتقادات زیادی شد، امیدواریم در این اجرا درست کرده باشه.
خب یک نمایش دیگه هم داریم، از امروز به صحنه میره، نمایشی با عنوان فقط به خاطر من. درباره این نمایش چه اطلاعاتی داریم؟
این نمایش رو چیستا یسربی نوشته و کارگردانی میکنه، از امروز دوشنبه در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شب به صحنه خواهد رفت. نمایش در واقع داستان یک زنی هستش که شب از خانه خارج میشه، یادش میه فراموش میکنه کلید رو با خودش ببره، کلید در خانه رو، و در واقع پشت در میمونه. در شب دیر وقت هست، اومده که آشغال بیرون بذاره و بعد تلفن میزنه به این و اون، میخواد کمک بگیره از دیگران و به اصطلاح کوشش بکنه که کمک بکنن که درو باز میکنه. در واقع نمایش برمیگرده به این سوال که اگر پشت در بمونین چه میشه. البته این زن یک زنی هستش که شوهرش رو رها کرده، بچه‌شو خودش بزرگ کرده و در واقع نمایش میکوشه از حقوق زنان هم دفاع بکنه.
خب کمی هم بریم سراغ حوزه موسیقی خبر بگیریم. خانم آنیا لخنر نوازنده مشهور ویولونسل در اواخر فروردین قرار در تهران کنسرتی داشته باشه. از این کنسرت چه خبر؟
آنیا لخنر یک نوازنده ویولونسل بسیار مشهور هستش، در آلمانی هستش، قبلا هم در ایران چند بار برنامه اجرا کرده. حالا قرار است در روزهای 28 و 29 فروردین ما در فرهنگسرای نیاوران برنامه اجرا کنه. یک رسیتال کامل ویولونسل رو قرار اجرا بکنه، یعنی او قرار است که به اصطلاح، البته این نوازنده مشهور هست به خصوص برای اون کوارتت تارکوفسکی و دوئت کلاسیک که اجرا کرده و همچنین به دلیل آلبوم های دو نوازی که داره با بسیار از هنرمندان مشهور. در تهران این بار قرار است سویت شماره 3 باخ رو اجرا بکنه و بعد همچنین آثاری از موسیقیدانانی مثل گئورگی آردنوف، توبیناس خومه، کارفریدیش آفل و یک قطعه از یک موسیقیدان ایرانی.
ممنون از شما فراج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
در نگاهی به روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران امروز می‌خوایم با شهرام رفیع‌زاده بریم مشهد، همدان، خراسان شمالی، اصفهان و بوشهر. قبل از همه سلام به مشهدی ها. شهرام، روزنامه شهرآرای مشهد گزارشی داره درباره نارضایتی مردم این شهر از قیمت نان در این شهر. چه دلایلی برای این نارضایتی عنوان شده؟
روزنامه شهرآرا در این گزارش اشاره کرده که بعد از افزایش قیمت نان در سال 93 اعلام شد از سوی نهادهای مسئول دولتی که قرار است 20% نانوایی ها در اختیار نانوایی های آزاد پز قرار بگیرند، یعنی آرد آزاد به تهیه کنند و نان رو هم بعد از فراهم آوردن به شکل با قیمت آزاد بفروشند. حالا روزنامه شهرآرا نوشته که این سبب شده که در مشهد، در هر منطقه و هر محلی، قیمت نان به یک قیمتی در اختیار شهروندان قرار بگیره و همین موضوع سبب نارضایتی مردم شده. به سراغ مقام‌های مسئول در استان خراسان رضوی هم رفته این روزنامه و اونها هم تأکید کردن که
بنابر اعلام بخشنامه‌ای که از توی وزارت بازرگانی به نانوایی‌ها ابلاغ شده بود، نانوایی‌ها حق دارن که حتی اجاره بها، هزینه‌های مثل برق، آب و سایر امور رو هم در قیمت نان محاسبه کنن.
از همدان هم خبر خوبی نداریم. روزنامه همدان پیام از پایان تلخ نوروز کارگران پتروشیمی حکمتانه و بیکار شدن این کارگران خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این روزنامه گزارش داده که طی دو روز گذشته جمعی از کارگران پتروشیمی حکمتانه در اعتراض به جلوگیری از ورودشون به کارخانه‌ای که پیش از نوروز محل کارشون بوده، در مقابل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدن. اشاره کرده که دست کم 100 کارگر در این تجمع مشاهده شده و کارگران گفتن که بعد از تعطیلات نوروزی، هنگامی که به پتروشیمی حکمتانه مراجعه کردن، از ورودشون جلوگیری شده. به اونها اعلام شده که اخراج شدن و قراردادشون به پایان رسیده و کارگران هم راهی جز اعتراض و تجمع براشون باقی نمونده.
روزنامه خراسان شمالی گزارش داده که خیلی متاسفم که اینو باید بگم که دانش آموزان برخی مناطق این استان در طویله درس میخونن. جزئیات بیشتر درباره این گزارش چیه؟
بله، این تیتر یک شماره امروز روزنامه خراسان شمالی هست. بخشی از اظهارات محمد لنگری هست، مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی. ایشون گفته که مدام میشنویم که دانش آموزان برخی دیگر از استانهای ایران در کپرها درس میخونن، ولی تا کنون ما اعلام نکرده بودیم که در استان خراسان شمالی، به ویژه در شهرستان راز و جرگلان، به گفته ایشون در برخی از مناطق روستایی این شهرستان، دانش آموزان به دلیل کمبود فضای آموزشی مجبورن در، به گفته این مقام مسئول دولتی، در طویله درس بخونن و ایشون خواستار توجه بیشتری به وضعیت آموزش و پرورش استان خراسان شمالی شده و تاکید کرده که زیر ساختای این استان در حوزه آموزش و پرورش بسیار بسیار ضعیف.
اما بریم به اصفهان. روزنامه اصفهان زیبا ضمن انتشار گزارشی وضعیت گردشگری در این شهر رو در صورت رسیدن به توافق هسته‌ای مورد بررسی قرار داده. پیش بینی این روزنامه درباره آینده گردشگری اصفهان چیه؟
روزنامه اصفهان زیر بر این گزارش اشاره کرده که در دوران رکود اقتصادی و پیش از تفاهم لوزان، اصفهان به عنوان شهری که شهر و استانی که مقصد گردشگری بود و هم یک منطقه صنعتی، بسیار دچار زیان شده. حالا به نوشته این روزنامه، با تفاهم لوزان و احتمال رسیدن به توافق نهایی، پتانسیل های این استان به 3 دسته کشاورزی، صنعتی و گردشگری تقسیم شدن که به نوشته روزنامه اصفهان زیبا، اغلب مدیران استانی و سرمایه‌گذاران استان اصفهان تاکید دارن که گردشگری میتونه به نقطه عطف بازگشت استان اصفهان و شهر اصفهان به دوران رونق اقتصادی منجر بشه.
نگاهی بندازیم به روزنامه بامداد جنوب. این روزنامه گزارشی درباره گویش‌های در آستانه فراموشی داره. از این گزارش برامون بگو.
روزنامه بامداد جنوب در این گزارش که با تیتر گویش هایی که رنگ کهنگی میگیرن منتشر شده و نویسنده اون سودابه زیارتی هست، اشاره کرده که ایران کشوری است که زبان ها، اقوام و گویش های مختلفی در اون وجود دارند. از جمله اشاره کردی در بوشهر هم از سالها پیش گویش های مختلف زبانی مورد استفاده قرار می گرفت، اما به نوشته این روزنامه در سالهای اخیر به دلیل تغییر شرایط زندگی و سبک زندگی و همچنین تغییر نحوه اشتغال و ورود تکنولوژی به این استان، گویش های محلی هم به نوشته روزنامه بامداد جنوب تا حد زیادی فرا شدن و حتی اشاره کرده به گویش هایی که در دشتی یا برخی دیگر مناطق استان بوشهر پیشتر مورد استفاده قرار می گرفته که در حال حاضر به نوشته این روزنامه در حال فراموشی است.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا. خب نگاهی بندازیم به تقویم موسیقی جهان همراه با بردیا افشین.
سلام، طبق معمول اغلب دوشنبه های هر هفته نگاهی می کنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان. به مناسبت ها و یا رویدادهای مهم عرصه موسیقی مردم پسند و فراگیر که در سالهای دور و نزدیک مقارن با این روزها رخ داده اند.
somebody's dreams till tomorrow. There is no other day.
47 سال پیش درست در چنین روزی گروه پینک فلوید رسماً اعلام کرد سید بارت از ترکیب گروه کنار گذاشته شده، اون هم به دلیل شدت گرفتن ناراحتی‌های روحی این هنرمند در نتیجه استفاده بیش از حد مواد مخدر و مواد روانگردان. این اتفاق یکی از بحث برانگیزترین اتفاقهای تاریخ موسیقی راک به حساب میاد و همچنان پس از دهه ها خیلی ها کنجکاوند بدونند دقیقا چرا این اتفاق رخ داده و بعد از این رویداد چه بر سر سید بارت اومد. سید بارت خواننده، آهنگساز و نوازنده است که بنیانگذار گروه پینک فلوید محسوب میشه و البته نیروی اصلی خلاق این گروه اسطوره‌ای در سالهای اولیه فعالیتش. از جمله ماندگارهای ساخته سید بارت برای گروه پینک فلوید همین تک آهنگه که به ادامهش گوش میدیم، آهنگی به اسم سی امیلی پلی. به اسم سی امیلی پلی از گروه پینک فلوید، آهنگی که در سال 1967 میلادی منتشر شده. این دومین تک آهنگ رسمی گروه از ساخته های سید بارت. سید بارت آهنگساز اصلی پینک فلوید در روزهای اولیه فعالیت گروه بود، اما او رفته رفته با رفتارهای غیر عادی و غیر قابل پیشبینیش هم بر روی صحنه و هم در استودیو بقیه اعضای گروه رو وادار کرد تا ترجیح بدند دیگه سید بارت در ترکیب گروه حضور نداشته باشه. البته سید بارت پس از جدایی از پینک فلوید تا سال 1970 دو آلبوم استودیوی دیگر را هم به صورت انفرادی منتشر کرد، اما از سال 1970 به بعد تا به هنگام مرگش تابستون 9 سال پیش، 7 جولای سال 2006 میلادی، او از هیاهوی دنیای موسیقی کنار کشید و تنها به نقاشی و باغبونی می پرداخت. در طی همه این سالها از سید بارت خیلی ها به عنوان هنرمندی خلاق و پیشگام یاد می کنند و البته خیلی های دیگه هم از او تأثیر گرفتن و هم الهام. بیست و هشت سال پیش در چنین روزی باز هم یک اتفاق تاریخی دیگه برای گروه پینک فلوید رخ داد. در این روز وکیل راجر واترز از دیگر بنیانگذاران گروه اعلامیه رسمی و البته جنجالی رو منتشر کرد. در این اعلامیه نوشته شده راجر واترز نیروی خلاق اصلی گروه پینک فلویده و اجازه نمیده کسان دیگه از نام این گروه استفاده کنند. راجر واترز پس از جدایی سید بارت از پینک فلوید از انتهای دهه 60 تا ابتدای دهه 80 میلادی ترانه‌سرا و آهنگساز اصلی گروه بود و همچنین خطوط هنری این گروه را ترسیم می‌کرد، اما او در سال 1985 گروه را ترک کرد و بعد هم با بقیه اعضای پینک فلوید یک دعوای حقوقی را آغاز کرد. راجر واترز پس از 2 سال رفت و آمد به دادگاه به اون چه که مورد نظرش بود نرسید و این دیوید گیلمور، نیک میسن و ریچارد رایت بودند که تونستن با نام پینک فلوید به فعالیت هنریشون ادامه بدن. درگیری های واترز با این 3 نفر از جمله جنجالی ترین داستان های تاریخ موسیقی راک بود. با این حال 10 سال پیش در سال 2005 میلادی در کنسرت لایف 8 در هاید پارک لندن این 4 نفر در کنار هم به روی صحنه رفتن. کنسرتی تاریخی برای بار اول پس از 24 سال واترز، گیلمور، رایت و میسن در کنار هم اجرا کردند، اجرایی که برای بار آخر بود و برای همیشه. این آهنگیست به اسم Not Now John، تک آهنگیست از آلبوم Final Cut، آخرین مجموعه است از گروه پینک فلوید که راجر واترز در اون حضور داشته. البته تمام آهنگ‌های این مجموعه ساخته خود واترز هستند، به جز از این آهنگ که در ساخت این اثر دیوید گیلمور به راجر واترز کمک کرده. این تک آهنگیست انتقادی، انتقادی از سیاست‌های مارگریت تاچر نخست وزیر وقت بریتانیا، خصوصاً در قبال جنگ فالکلند. در کل آلبوم فاینال کات آلبومیست مفهومی و ضد جنگ، علاوه در این آلبوم نظام حاکم بر جهان پس از جنگ جهانی دوم به چالش کشیده میشه، مفاهیمی چون طمع و مصرف گرایی. در آخر به آهنگ میسز رابینسون گوش میدیم، آهنگی از گروه سایمن اند گارفانکل از آلبومی به اسم بوکنز، چهارمین مجموعه استودیویی این گروه دو نفره آمریکایی. این آلبوم درست در همین روز 47 سال پیش تبدیل شد به پرفروشترین آلبوم هفته در ایالات متحده آمریکا. اکثر آهنگ‌های این آلبوم برای فیلم معروف Graduate یا فارغ التحصیل استفاده شدند، یک فیلم کمدی درام آمریکایی اثری ساخته مایک نیکلز با درخشش داستین هافمن به عنوان هنرپیشه اصلی. ما با هم به آهنگ میسز رابینسون گوش میدیم که برای خیلی‌ها یادآور اون چیزهایی است که در فیلم Graduate یا فارغ التحصیل رخ داده، اثری از گروه سایمن و گارفانکل.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید، اما ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره. فردا برمیگردیم با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای دیگه، بازم در کنارتون هستیم. روز خوشی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate.